أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. چون این سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و مطالب الحمدلله به مطالب مهم صحبت مکی اصول دین از توحید و وحی و نبوت و معاد است. البته خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را هم بردارد. در این سوره بعد از جریان توحید مسئله نبوت را مطرح فرمود. در جریان توحید از خلقت آسمان و زمین و از خلقت انسان و از خلقت برخی از موجودات دامی نام بیمیان آمده. در جریان خلقت انسان چون مراحل فراوانی برای تحقق انسان هست و این مراحل بعضی ها همسانن بعضی ها با فاصله وجودی و رتبی محقق می شوند، لذا گاهی با سنبه اش می شود گاهی با فا. تو کتاب های ادبی مستحضرید که گفتن فا و سنبه باید تفاوتی برای ترتیب و تراخی هست. این مطلب اول، تراخی گاهی به لحاظ زمان است گاهی به لحاظ رتبه وجودی. این مطلب دوم، گاهی ممکن است مطلب بعد اون معطوف را با فا عطف کنن برای اینکه فاصله زمانی کمه، گاهی ممکن است همون را با ثم عطف کنن برای اینکه فاصله وجودی زیاده. اون مطلبی را که بنا معطوف است بر معطوف علیه بخوان عطف بکنن، درجه وجودی اون خیلی بالاتر از درجه وجودی قبلی است. جریان علقه و مزق و عظام اینا شبیه همان تقریبا، اما پیدایش روح ولو فاصله زمانیش مثل فاصله های قبلی است، ولی چون درجه وجودیش برتر است با ثم عطف میکنند. گاهی این نکته رعایت میشود با ثم عطف میکنند، گاهی اصل ترتیب ملحوظ است با فا عطف میکنند. این هم تو کتاب‌های ادبی آمده هم در کتاب‌های تفسیری. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم ما را با تدبر، تفکر، تعقل دعوت کرده است. خطوط کلی بعضی از مسائل را ذکر کرد، بعد به ما فرمود شما تدبر کنید، بهره صحیح ببرید. ما چند تا کار را باید بکنیم. اول اینکه خود مطالب قرآن را خوب بفهمیم. دوم این که از رهنمود قرآن کمک بگیریم به سراغ پی بردن اسرار خلقت برویم. سوم این که هر چه فهمیدیم این رو ظرف قرار بدیم نه مظروف، و معارف قرآن را در ظرف علوم بریزیم نه علوم خود را در قرآن بریزیم و بر قرآن تحمیل کنیم و از زبان قرآن حرف خودمون را در بیاریم. اینه که سیدن استاد به سایر بزرگان فرمودن مبادا علومتون را بر قرآن تحمیل کنید، ناظر به همین بخش سوم است. ما هرچه یاد گرفتیم باید این را در ظرف استماع و ظرفیت مخاطب قرار بدیم. یعنی این بیان نورانی که فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، برای همه در همه سطوح است. هر کسی هر علمی دارد باید با انصات و با استماع به حضور قرآن برود نه با تکلم، که حرف خودش را از زبان قرآن بزند، علم خودش را بر قرآن تحمیل بکند. این چنین نیست. هر کس هر چیزی بلد است باید بداند که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. منتها وقتی قرآن قرأ شد اون که عالم تر است بهره بیشتری میبرد، اون که متوسط است بهره میانی میبرد، اون که کمتر است بهره کمتری میبرد. یک دانشمندی که فضاشناس است، سالیان متمادی در جریان کیهانی کار کرده، او وقتی آیه سوره مبارکه ملک را میخواند، خب یقینا از ما بهتر استفاده میکند. آیه سوره ملک این است که آیه سومی سوره ملک الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. می‌فرماید این طبقات هفتگانه آسمان را خلق کردیم، هیچ شکاف و بی‌نظمی در صدر و ساقه سپهر نیست. شما دو بار، سه بار، چهار بار، صدها بارم که مراجعه کنید بی‌نظمی نمی‌بینید. ما که درس خونده علم سماوات نیستیم از این آیه بهره ضعیف می‌بریم. اون که رصدخانه دارد وقتی این آیه را می‌بیند صدها بهره علمی از این آیه استفاده می‌کند. میگد بعد فاصله فرون ستاره تا فرون ستاره چند سال نوری هست، همیشه همین طور است. فاصله فرون ستاره تا زمین چند سال نوری هست، همیشه همین طور است. هیچ بی نظمی نه بین خود کواکب هست نه بین کواکب و زمین و مانند آن. بهره‌ای که او از این آیه میبرد خیلی بیشتر از آن است که ما میبریم. بنابراین هر چه بشر یاد گرفت این را باید در حوزه ظرفیت خود قرار بدهد و مستمع باشد نه متکلم، که حرف خودش را از زبان قرآن در بیارد، که یه وقتی حرف او عوض شد مثلا بگیم قرآن عوض شد. این طور نیست. بس بنابراین این دو مطلب باید از هم جدا بشود. به ما گفتن تا زنده ای باید بفهمی، فراغت و فارغ و تحصیلی و خارج شدن و دوران تحصیلی نیست. اونایی که به جای رسیدن گفتن اولین روز جهل یک حوزوی یا دانشگاهی اون وقتی است که بگوید من فارغ و تحصیل شدم. همین که گفت فارغ و تحصیل شدم جهل او شروع میشه، برای اینکه اون چرا که قبلا خونده اونم از یادش میره، بعدی هم که چیزی افزوده نمی کنه. اما تا نفس میکشه به سراغ علم بره این معلوم میشه به جایی میرسه. این وظیفه اول، یافتن تدبر، تفکر، تعقل. مطلب دوم اینه که هر چه فهمیدیم ساکت‌تر باشیم، برای اینکه بیشتر استفاده میکنیم. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تنها مال مجلس تجوید که نیست، برای علما، حکما، برای همه هست که در برابر قرآن حرف نزنید، هرچه او گفت شما بهره بگیرید. منتها شما که کیهان شناسید، صد مطلب از آیه سوره ملک استفاده کنید، دیگران که کیهان شنان نیستن یکی دو تا مطلب استفاده میکنن. شما چون ظرفیتتون زیاد است بیشتر استفاده میکنید، دیگران که ظرفیتتون کمتر است کمتر. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم فرمود اون چرا که شما سپهر شناس میدونید تازه اوائل راهه. اینقدر توسعه و تولید در نظام سپهری هست که به ذهنیاتون نمی آید. نبود این آسمانایی که ما خلق کردیم، این کواکبی که ما خلق کردیم، این ثوابت سیارات که ما خلق کردیم و انا لموسعون به صورت جمله اسمیه فرمود. این موسعون هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است، به وزن اسم فاعل باب افعال هست و ثبات و دوام را میرساند. فرمود ما دائما داریم در نظام سپهری توسعه میدیم. حالا یا ستاره از ستاره تولید می شود، یا کهکشانی از کهکشان تولید می شود که همه علوم شما که حلقت فی فلات است. بنابراین و یخلقو ما لا تعلمون فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. فهمت خیلی از چیزهاست کسی نمی بینید دلو با چشم مسلح. بنابراین نباید گفت که همین مقداری که ما کشف کردیم همین مقداره. هر روز ذات اقدس اله همونطوری که در سازمان کشاورزی زاد و ولد هست، در سازمان حیوانات و دامداری زاد و ولد هست، در سازمان بشری زاد و ولد هست، تو ستاره هم همین دوره، تو آسمان ها همین طوره، تو کهکشان ها همین طوره. همون به انال موسعون. خب بنابراین نه علم میتواند متوقف باشد، نه عالم میتواند مغرور باشد و نه هیچ کسی مجاز است که مظروف را به جای ظرف و ظرف را به جای مظروف قرار بدهد. حرف خود را بر قرآن تحمیل نکند. هرچه بفهمتر شد ساکتتر است. میبینید یک طلبه که جدیتر است او سعی میکند ساکتتر باشد، چون او از درس استاد بیشتر استفاده میکند. این چنین نیست که با دیگری یکی باشه. یه استاد است یه درس میگوید، یکی 300 مطلب میفهمد، یکی 50 مطلب. اون که فستمعوا له و انصتوا او کامل تر است، دقیق تر گوش میدهد، بیشتر استفاده میکند. همه ما در برابر قرآن اینطوریم. خب بنابراین خواسته خودمون را نمیتونیم. مطلب بعدی آن است که اگر قرآن کریم فرمود ستاره ها طارقند، برابر سوره طارق وش فرمود به این که و سماعه و طارق و ما ادراک ما طارق النجم و ساقب. این نجم ساقب طارق شد، معلوم شد طرائق و طریقه ها و راه ها برای این ستاره هاست. و با کلم فی فلک یسبهون هماهنگ در می آید. اگر طرائق به معنای طبقات باشد که با آیه سوره ملک هماهنگ است که تعالی خلق سماوات طباق، و اگر طرائق همون طریقه ها و راه ها و مسیرها باشد با و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق النجم و ساقب هماهنگ در می آید. بنابراین ما حرف خودمون را در هر رشته ای بر قرآن تحمیل بکنیم این نارواست. حرف قرآن را بهتر بفهمیم رواست. این اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا برای همه طبقات در همه عصر و مصر است. مطلب بعدی آن است که شریعت، قبلا هم گذشت به این که شریعت یعنی دین، یه منبع معرفت شناسی دارد، یه منبع هستی شناسی. منبع هستی شناسیش فقط خداست، یعنی عقیده را، اصول دین را، فروع دین را، اخلاق را، حقوق را. تنها مبدعی که قرار داد میکند و وضع میکند و قانون گذاری میکند خداست. ان الحکم الا لله. احدی نمیداند نمیتواند قانون گذار باشد. این منبع هستی شناسی. من به معرفت شناسی که حالا خدا چه قانونی وضع کرد، تنها کسی که میفهمد بدون رقیب پیغمبر است. حالا انبیای گذشته هر کدام در جا خودشون، وحی مقابل ندارد، یعنی پیغمبر مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد. نمی شود گفت که حکما و فقها و محدثین معاذ الله در ردیف انبیایند، یا نمی شود گفت فلسفه و عرفان و حکمت و برهان در ردیف وحی است. او مقابل پذیر نیست، او شهودی است نه حصولی، معصوم است در سبخش تلقی و حفظ و القا، دیگران این چه نیستند. لذا وحی مقابل ندارد، اولین معرفت منبع معرفتی وحیه. بعد وقتی که از وحی گذشتیم نوبت به بشر عادی شد، دو تا راه دارد برای کشف که بشر کشف بکند ذات اقدس اله به انبیا چی فرمود. این راه عقل است و راه نقل. این که می‌بینید در کتاب‌های فقهی یا اصولی میگن یدل علیه العقل و نقل، همین است. عقل شارع نیست، یک، تشریع در شأن او، حق او، وظیفه او نیست، دو، چراغ بودن سمت او، سه، عقل کشف می‌کند همونطوری که نقل زراره کشف می‌کند. این طور نیست که هیچ کدوم قانون گذار باشن، برای اینکه نه موضوع را عقل آفرید، نه محمول را عقل آفرید، نه ترتب محمول بر موضوع را عقل آفرید. عقل که میگوید باید از سم پرهیز کرد، برای نه برای آن است که سم را او خلق کرده، یا تأثیر سم که اهلاک باشد او به سم داده، رابطه موضوع محمول را او خلق کرده. او بیکار است، یعنی بیکار است، مثل که چراغ بیکار است، چراغ که چاه نساخت، چراغ که راه نساخت، چراغ فقط نشون میده کجا چاه کجا راهه. عقل یه چراغ خوبی است، میگه چی بده چی خوبه. حالا انسان برای درون خودش یه سرپرستی داره، میگه وقتی خب اینجا چاه ها من نباید برم دیگه، اینجا راه ها باید برم دیگه. عقل هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه ذره قانون گذار نیست، قانون شناس خوبی است، البته اگه عقل برهانی باشه. خب مثل نقل هم همین طور است، باید رجالش درست باشه، درایت درست باشه، مطلق مقیدش هست بشه، جامخاتش مشخص بشه، مفهوم مقدش منطق مفهوم مشخص بشه، وجب المبینش مشخص بشه، تا نقل زراره چراغی باشد که چه کار رو باید کرد چه کار رو نباید کرد. این دوتا چراغ که شما بینید تو اصول کاربرد داره، میگن این براءت عقلیه یا براءت نقلیه، تو فقه کاربرد داره، میگن یدل علیه العقل و نقل، از همین قبیله. ما باید بدونیم این که میگن کل ما حکم العقل، حکم العقل یعنی فهم العقل. این حکمه، یعنی ثبوت محمول برای موضوع که قضیه و تصدیق است، اشتباه با قانون نشه. قانون فقط مال خداست. چراغ اگر بخواد حرف بزند حکم میکند، اما حکم میکند که این موضوعی که من نساختم، اون محمولی که من نساختم، اینا دوتا با هم ارتباط دارن که این ارتباط را من نساختم، این چاه را من خلق نکردم، افتادن در چاه را هم من خلق نکردم، هر که در چاه بیفته پاش میشکنه را من خلق نکردم، ولی من میبینم اینه، چاه را میبینم، افتادن را میبینم، شکستن پا را میبینم. حرف چراغ کشف است نه اثبات، حرف عقل کشف است نه اثبات. اثبات فقط مال شرع است ولا غیر. منتها ذات اقدس اله برای اینکه این چراغ را شفافتر بکند راه‌های فراوانی نشون داده. در همون جریان انسان همین طور است، در جریان انسان فرمود این وضع را که آفرید. شاید چند سال قبل به مناسبت های حرف های مرحوم بو علی نقل شده، ایشون در نمت هشتم بعد اشارات این حرف دارد، داستان سلم و ابصار و سلامان و نقل، سلامان و ابصار و نقل میکند. مرحوم خواجه توصی رضوان الله علیه میگوید من وقتی این کتاب رو شرح میکردم قصه سلامان و ابصاری که ابن سینا اشاره کرده متوجه نشده دارم چیه. بعد از 20 سال یه رساله به دست من رسید که داستان سلامان و ابسال رو در اونجا شرح داد. اون داستان سلامان و ابسال این بود که کسی به دیگری دل بسته و علاقمند بود که مثل او را بپروراند، منتها نه از اون زن. نطفه پدر را گرفتن، نطفه مادر را گرفتن، در یه جای مناسبی نطفه یک زن را گرفتن، نطفه مرد را گرفتن، در یه جای مناسبی گذاشتن و بعد یه مدتی یه پسری بالغ تربیت شده است. این مال قبل از 1000 سال است که مرحوم بو علی میگوید. حالا اون قصه که هست روشن نیست. خب حالا چندین قرن هست که بشر به فکر شبیه سازی بود. اگه 2000 سال قبل بشر این کار رو کرده، نطفه رو گرفته، در جایی که شرایط رحم را دارد اونجا گذاشته، ساخته و زید تولید شده، این علم دیگه که محضوری ندارد. اینی که خدا نشون داد این کار رو بکنی بچه متولد میشه. کی میکنه این کار رو؟ ذات چه در درون چه در بیرون، کی انشأنا و خلق الآخر میکنه؟ خدا. کی تبدیل میکنه؟ خدا. منتها نطفه را یک کسی امنا میکنه، از جایی به جایی قرار میده، منتها اون یا به صورت طبیعی است که در نکاح حاصل است فبود افرایتو ما تمنو، یا این به صورت صنعتی و علمی است که این نطفتین را در جای دیگر قرار میدن، شرایط قرار میدن، بعد این رو مزغه میکنه و علقه رو مزغه میکنه و عظام میکنه و کسان در عظام لحما میکنه و منشأ خلق الآخر. این میشه علم پزشکی، این میشه شبیه سازی. در جریان کشاورزی هم به شرح زنگ خونده شد، فرمود به اینکه اینا شیر میدن. شما ببینید در فصول گوناگون زمان و زمین مختلف شیرهای مختلف میدن، شیر پرچرب، شیر کمچرب، شیر فراوان، شیر کم. شما خب اینا رو یاد بگیرید که چطور میشه که گوسفندان فلون رمه شیر فراوان میدن و چرب، گوسفندان رمه دیگر شیر کمتر میدن و کمچرب. خب شما برید یاد بگیرید اون علف ها رو شناسایی کنید، کیفیت تغذیه‌اش رو شناسایی کنید، شیر فراوان بگیرید، پرچرب هم بگیرید. خب حالا اگه کسی اینا رو از قرآن یاد گرفته، دامداری خوبی تربیت کرده، کشاورزی اسلامی نیست. یعنی کشاورزی اسلامی اونه که طرز دوشیدن باید فرق بکنه تا اون طنز تانزیانی روشن بشه. این میشه علم اسلامی. همه علوم اینطوره، دامداری اینطوره، کشاورزی اینطوره. فرمود بگی شما میبینید بالاخره من بین فرسودم این کار لبن شفاف در میارم. میبینید که اگر علف مختلف شد شیر کم چرب میشه یا شیر کم میشه، و اگر علف خصوصیت دیگر داشت شیر پر چرب میشه و بیشتر میشه. خب این کار رو بکنید دیگر، مفتخور نباشید بالاخره. خب علم اسلامی یعنی مثل سیه حماد باشه که نماز رو یاد میده، میگه نماز از اول اذان و اقامه شروع میشه، بعد تکبیرت احرام است و بعد قرائت است و بعد رکوع، که میشکن سیه حماد. اون حماد چون روایتش طولانی است، لقب طولانی هم داره. یعنی علوم اسلامی باید مثل سیه حماد باشه، اونجوری که نماز صبح یاد میده اونجور کشاورزی رو یاد بده. خب اونجور تو صحیحه لاتنقض هم نیست. صحیحه لاتنقض صدها بار گفته شده، بیش از یک سطر نیست. الان 50-60 جلد کتاب عمیق علمی تو همین یک جلد در آمده دیگه، با حذف مکررات تقریرات اساتی. امام رضوان الله علیه شاگردان زیاد داشت، ما یه تقریر هم بکنیم. مرحوم خوی رضوان الله علیه شاگردان زیاد داشت، یه تقریر هم بکنیم. اینا هر کدام مبانی خاص دارن. همه این 50-60 جلد کتاب از این یه سطر در آمده دیگه. حالا اگه 50-60 جلد کتاب ما تو کشاورزی از همین یه سطر آیه در بیاریم، این علم اسلامی نیست. فقط به این که این فرس هست، این دم هست، بین این ها لبن خالص در میاد، برید بررسی کنید. ان لکم فالانعام لعبرتن، شما تماشا میکنید ولی باید عبرت بگیرید. معنای عبرت آن است که اگر جامعه از فقر عبور کرده به غنا رسیده میشه عبرت، از جهل عبور کرده به علم رسیده میشه عبرت، از غفلت عبور کرده به تذکر رسیده میشه عبرت. اگه یه دامدار سنتی بود و شیر دوشید و خورد میشه تماشا، نه عبرت. فبود به این لکن فل عن آمل عبرتن بود عبور بکنی ولی شما تماشا میکنی همون سنتی چندین سال قبل بود الان همونطور دیگه. خب و این لکن فل عن آمل کفواکم همینطور است، درخت زیتون و امثال زالکم همینطور است، دامداری و کشاورزی هم همینطور است. فرمود به این که بهره های شما میبرید از این دام ها، چه خودتون سوار میشید روی اسب امثال زالک یا باراتون رو جابجا میکنن، کشتی ها هم همینطور است، انهای ساختن کشتی هم همینطور است، باد کی میزد این هواشناسی. خب فرمود به این که اون روز که دیگه برق نبود، اون روز که موتور نبود، که به وسیله رهبری باد این کشتی ها تنظیم میشد دیگر، کی نسیم میوزد، از کجا نسیم میوزد، کی به صورت متوسط در میاد، کی تند باد میشه، کی توفنده میشه، در چه فصل این چینه، کشتی ها رو برابر او تنظیم میکردن دیگر. خب این کشتی شناسی و کشتی سازی و کشتی رانی رو باد بود دیگر، دیگه موتوری که نداشت که. فرمود اینا خب یاد بگیری ببینید این بادها کجا وضع میشه، کیها وضع میشه، درجات چقدر است، کشتی ها رو برابر اون تنظیم بکنی. و این دلکن فی الفلک کذا، این تجری فی البحر کذا، این به وسیله. خب اگر بی نظمی باشه که قرآن ما رو ارشاد نمی کند بود که هر وقتی باد بزد بعد بگه شما کشتی رانی کنید، خب این که نظم نشد که. شما ما رو تشویق میکنید به کشتی رانی، بادارم منظم نمی کنی، خب این میشه هلاکت. پس باد یه سلسله نظم ریاضی داره، حرکت کشتی به تبع باد یه سلسله نظم ریاضی داره، شما ما رو به کشتی رانی دعوت کردی، بر این درسته. اینا همش میشه اون کشتی رانی و کشتی سازی میشه اسلامی، هواشناسی میشه اسلامی، تنظیم حرکات این کشتی ها در دریاها برابر بادهای پیش بینی شده میشه اسلامی. برای اینکه لحظه به لحظه فعل خداست دیگر. الان ما که داریم قرآن تفسیر میکنیم، چرا تفسیر ما اسلامی است؟ برای اینکه میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اون کشاورز، اون که رشته کشاورزی داره یا دامداری داره یا کشتی سازی داره یا هواشناسی داره، میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اگر خدا چنین گفت اسلامی است، خدا چنین کردم اسلامی است. حالا مگه میشه در ماه رمضان اگر کسی بر او ثابت شد که نظم ریاضی اینه، عالما آمدن دروغ گفته، خب معصیت کرده، روزش هم باطل است، کفاره هم باید بده، این کذب بر خداست دیگر. او اگر گفته که جریان تولید ستاره ها برابر آیه سوره انبیا که فرمود کانت السماوات والارض رتقا ففتقناهما، نام این آیه رو نبره، برای او مسلم شده که تولید ستاره از فلون راه هست نه از این راه. این عالما آمدن برای اینکه فریب بده، دروغ بگوید، بگوید خدای سبحان این ستاره ها را از این را تولید کرده، خب این معصیت کبیره کرده، روزش هم باطل است، کفاره هم باید بده. فرق دروغ بر خدا فرقی ندارد، چه در قول او چه در فعل او. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که اگر یه علم اسلامی شد نظیر سیه حماد باشه که از اول اذان اقامه شروع کرد تا آخر و السلام علیکم رو نقل به ما بگه. این هم همینطور است. در جریان اومد یه تفسیر موضوعی میخواد که تراق یعنی چی، سبع من اتباق است یا سبع معنی سبع طریق است یا سبع اتباق است، اون دیگه تفسیر ترتیبی نیست، میشه تفسیر موضوعی. وقتی که مسئله وحی و مسئله توحید رو به این حد گذروندن، در جریان اسمای الهی که در نوبت قبل مطرح شد که بین ملک و ملکوت فرق است، ذات اقدس اله هر مطلبی رو که فرمودن ضامن مضمون اون آیه اسمای حسنا است که در پایان آیه است. اگر آیه آیه رحمت و عنایت الهی باشد، در زیرش دارد ان الله غفور رحیم. اگر آیه انتقام و کیفر باشد، دارد عزیزان حکیم به ماننده هون. اگر قهر باشد علیه ظالمان، دارد ان ربک لبالمرصاد. اسمای حسنایی که خدای سبحان در پایان آیه یا در آغاز آیه دارد مناسب با مضمون همون آیه است. این مطلب تفسیری در قرآن کریم فبود به این که هر چیزی یک ملکی دارد که به دست خداست. هر چیزی یعنی هر چیزی ملکوتی دارد که اونم به دست خداست. یه وقت هست میگه ملک و ملکوت، ملکوت شدت ملک است نظیر قدرت و اقتدار، اینا هر دو صفت خالقن. خدا هم قادر است و هم مقتدر، که میگن اینجا زیادی مبنا دیارات بر زیادی معنا دارد، اقتدار بالاتر از قدرت است و هر دو صفت خالقه. اما در سوره ملک و در پایان سوره یاسین میگد هر چیزی ملکوت دارد، مثل که میگم هر انسان یه بدن دارد یه روح، این ملکوت دیگه صفت خدا نیست، به دست خداست. خب اونجایی که میگوید ملک به دست خداست میگه تبارکه، اونجایی که میگوید ملکوت به دست خداست میگه سبحان، که سبحان میشه از اسماء تنزیهی حق، تبارک میشه از اسماء تشبیهی هست. تبارک الذی بیده الملک یک، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء دو، لکل شیء ملکوت، مثل بگیم لکل انسان روح، لکل ظاهر باطن. اون چهره ارتباطی هر چیزی به خدا، او میشه ملکوت او. اگر کسی او رو ببینه یقینا خدا را مشاهده میکند در حد خودش تو فصل سوم. چرا؟ برای اینکه در باره هستی ابراهیم فرمود با اینکه ما ملکوت اشیاء را نشان او دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. اما در باره افراد دیگه نگفت با آن ارائه کردیم ملکوت را، خب آیاتمون رو نشون بدیم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم. خب سراسر عالم آیات الهی است، اما ملکوت را نشان کسی نمیده، ولی به ماها فرمود شما نگاه کنید شاید ببینید. بله در بین انسان‌های عادی کسانی هستند که نگاه میکنن، نظر غیر از رؤیت است، تو فارسی نگاه غیر از دیدن است. فرمود اولا ینظر فی ملکوت السماوات و الارض، نگاه کنید شاید ببینی. در بین نگاه کننده ها یه حارثه بن زید پیدا میشه، یه اویس قرنی پیدا میشه، یه گوشه رو میبینه. پس تسبیحی که ذکر شده با تبارکی که ذکر شده ضامن مضمون همون آیه و این تناسبی است در همه جای آیات قرآن. و هر چیزی ملکوت دارد و ملکوت هر چیز عبارت از باطن هر چیز است. اون جهت ارتباط کل شیء به الله را میگن ملکوت. بعد از جریان و توحید مسئله وحی را ذکر فرمود، منتها چون در سوره مبارکه هود تقریبا بیش از 3 صفحه در باره هست نوح سخن به میان آمده که بحثش مبسوطاً در سوره مبارکه هود گذشت. در سوره مبارکه هود از آیه 25 که فرمود ولقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین، از آیه 25 تا آیه 49 بیش از 3 صفحه مربوط به قصه هست نوح است. هست نوح و کشتی نوح و سوار شدن مؤمنان و هلاک شدن کافران و جریان فرزند ناصالح نوح، همه اینها از 25 و تا 49، از 25 تا 49 مربوط به هست نوح است که مبسوطاً این قصهش اونجا ذکر شده. در این قسمت جریان هست نوح را ذکر میکنن. بعد از جریان هست نوح بعد از چند آیه میفرمان به این که ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اینم یک. بعد از تقریبا یک صفحه می‌فرماید ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، تا میرسد به هست موسی و عیسی سلام الله علیهما که در آیه 49 فرمود و جعل قد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. بین هست نو تا هست موسی و عیسی سلام الله علیهما انبیاء فراوانی بودن که فقط با در دو مقطع میفرماست ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین یا قرونا آخرین، نسل هایی امت هایی انبیای آمدن. ثم ارسلنا رسلنا تترا، این تترا یعنی متواتر، این نظیر تقوا که تاش اول کلمه نیست اصلش وقعیه است، این تترا هم اصلش وتره است که کم کم میشه متواتر. بود انبیای ما متواتر بودن، کتب ما متواتر بود، رهبری ما متواتر بود، هرگز نذاشتیم که ملتی خاموش بشه، این چراغ در یه ملتی. بعد کم کم نا بارک است موسی و عیسی رو میبرن. این چند آیه مربوط به اون است، چون قصه تفصیلی جریان است نو در سوره مبارکه هود گذشت، اینجا ما به طور مبسوط بحث نخواهیم داشت. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، فقط الله را بپرستید. ما لكم، چرا؟ برای اینکه ما لكم من اله غيره، معبودی غیر از او نیست. چرا تقوا را رعایت نمی کنید؟ مطلب مهم آن است که اینها ملحد نبودند، مشرک بودند، یعنی معتقد بودن خدایی هست، واجب الوجود هست، خالق سماوات و الارض هست، مدیر کل رب الارباب اوست، اینا رو قبول داشتن. ما گفتن ما چون به او دسترسی نداریم، حسگرا بودن، بت‌ها را میپرستیدن، بت‌ها را میپرستیدن، مشرک بودن. معناش این نیست که یه قدری خدا را میپرستیدن یه قدری اینها را. یک، در عبادت هم خدا را میپرستیدن هم بت‌ها را. دو، هیچ کدام از اینها نبود، اینا فقط بت‌ها را میپرستیدن. گفتم ما دسترسی به خدا نداریم. معنای شرک این نیست که گاهی خدا را گاهی غیر خدا را. معنای شرک این نیست که هم خدا هم غیر خدا. اونی که هم خدا و غیر خداست اون میشه ریا، نه شرک. شرک مصطلح این است که فقط غیر خدا رو این پرستن. معناش اینه که این عبادت که مخصوص خداست اون را برای دیگری قرار میدن، دیگری را شریک الله قرار میدن در استحقاق عبادت. خدا مستحق عبادت است ولا غیر، این سمت را برای غیر خدا قرار میدن، میشن مشرک. نه اینکه هم خدا را و هم غیر خدا را با هم میپرستیدن. فبود ما لکم من اله غیره افلا تتقون. در بین اینها افرادی که متمکن بودن، چشم پرکن بودن، سرمایدار بودن، اهل زرق و برق بودن، اینا به مبارزه برخواستن. سخن از سیاست نبود، سخن از تکاثر و ثروت بود. یه وقت از وجود مبارک موسای کلیم سلام الله علیه قیام میکند، این هم با ملع درگیر میشود هم با دستگاه حکومت. اما در جریان هستی نوح نیامد که مثلا یه حکومتی بود و سلطنتی داشت و مرد و دستگاه حکومت با او درگیر بودن. اون چی که بود ملع بود، حالا یا طایف سالاری بود، مردم سالاری بود و قدرت سالاری بود، هرچه بود بالاخره کار دست اینا بود. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. اینا چون حسگرا بودن معنای وحی و نبوت و اینا رو درک نمی‌کردن، چیزی که محسوس بود درک می‌کردن، چیزی که معقول بود به سراغش نمی‌رفتن که درک کنن. اینا اون بعد جدار عقل و قلب را قفل کرده بودند. فبود افلا یتدبر القرآن ام على قلوب اقفالها. یده واقعا قلبشون قفله، یعنی حرف در قلبشون نفوذ نمی کند. این رو عمدن بستن، اول با معصیت، بعد کم کم با تکذیب، کل را بر را نعلاق رو به هم ماکان یکسه بود، این ریل متراکم باعث بسته شدن دل شد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب در اینجا فرمود به این که ملک گفتن به این که این بشر است مثل شما و وجود مبارک نوح را همانند خود میپنداشتن، گفتن یرید و ان یتفضل علیکم، میخواد بر شما ریاست کند، حاکم بشود، بشود مطاع، شما بشوید مطیع او. و وحی نبوتی نیست، اگر پیامبری بود وحی نبوتی بود باید فرشته می آمد، چون انسان این لیاقت را ندارد. ولو شاء الله لانزل ملائکتا، خدا فرشته نازل می کرد، مگر بشر می تواند به مقام نبوت برسد؟ یکی از مهمترین کارهای انبیا همین بشرشناسی است، به بشرشناس آیدن که انسان را به خود انسان معرفی کند. بسیاری از افراد واقعا خودشون را گم کردن. در سوره مبارکه 8 دارد که اینا خودشون را فراموش کردن. تو سوره مبارکه نساء و آل عمران اون محدوده این است که اینا فقط به فکر خودشونن، اهمت و انفسهم. خب اونی که در اونجا فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، اهمت و انفسهم، اینی که فرمود نسوا الله فانسهم انفسهم، برای آن است که یه خود انسانی داریم که او رو فراموش کردن، یه خود حیوانی داریم که ذرهم یأکل بیعتمد و بیرهم العمل، به فکر اینن. اینا خیال میکنن انسان همین است که در تالار تشریح خلاصه میشود، از تالار تشریح به سردخونه، از سردخونه هم زیر خاک تموم شد. دیگه نمیدونن این ابزاری است که این محدوده را طی میکند، بعد به سیر ابد حرکت میکند، مسیر ابد حرکت میکند. بعد میگن ما سمعنا به هذافی آبائن الاولین، این سابقه ندارد، ما تا حال هم چیزی نشنیدیم. خب تا حال شما انبیای دیگر که آمدن، رسول دیگر که آمدن، اونا رو خانشین کردید، نداشتید حرف اونا به جامعه برسد. این هوه الا رجلون بهی جنتون فتربسو بهی حتی هین، اینا چون عقل را در همون حس میدونستن، کسی که برخلاف اونها میاندیشید این را دیوانه میدونستن، میپنداشتن دیوانه یعنی دیو زده. جن دیو خب یه موجودی است و اونا مسلمان دارن، کافر دارن، مزاحم دارن، غیر مزاحم دارن، ارتباط با اونها، تسخیر اونها میدونید جز کارهای محرم است. تمینا تو مکاسه محرمه خوندید که این کار ارتباط با اونها و این رو کسب قرار دادن، معاذ الله با این کار بتونستن یفرقون بین المرء و زوجهی، کار سحر است، کار ساحر رو انجام بدن، ایجاد اختلاف کنن، اینا جز کارهای محرم است در اسلام. فرمود به این که اینا معاذ الله دیوانن، دیوانی یعنی دیو زده، این کلمه مرکب است، کلمه بسیط نیست. فتربصوا به حتی هین، چپ کنید تا کم کم بسادش برچیده میشه. بعد وجود مبارک نوح استنصار کرد و خدای سبحانم پاسخ استنصار رو